مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دوم
مهربان‌ترین نامه به جوان، شرح نامه 31 نهج البلاغه، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
62 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیدنا الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شما در داستان آدم و حوا که درگیری پیدا کردن با شیطان دیدید، شیطان دو تا کار رو با هم انجام داد. یکی این که از نظر فکری آدم رو به اشتباه انداخت و حوا رو، دوم یک هوسی رو در اونها تشدید کرد. نمیشه گفت هوسی رو در اونها ایجاد کرد، یک میلی رو در اونها تشدید کرد. منتها انصافا نمیشه آدمها رو فریب داد، میلی رو در اونها تشدید کرد، هوسی رو در اونها ایجاد کرد بدون اینکه یک نگرش باطلی رو به اونها آدم القا بکنه. پس اینکه شیطان آدمها رو منحرف میکنه، این انحراف همیشه معمولا همراه با یک انحراف در نگرش نگاه. من میخوام یکی از عمومی ترین انحراف هایی که در ارتباط با دین شیطان تونسته حسابی جا بندازه اون رو بهش اشاره بکنم. اون چیه؟ اون این هستش که دین با تمایلات آدمی ناسازگاره. بعد آدم ها میان در مقام سازگاری کمی از دین قیچی میکنن یا به سر انسان میکوبن. اگر بخوایم دلسوزی برای دین بکنیم انسان رو بکوبیم، اگر بخوایم دلسوزی برای انسان بکنیم وقت دین رو باید قیچی بکنیم ازش. و حالا اینکه به هیچ کدوم از این دوتا نیاز نیست. گفتمان جدیدی که باید برای دین در جوامع بشری جریان پیدا بکنه، نشان دادن تناسب در اوج دین و انسان، اون هم در وضعیتی که انسان انسان تکامل یافته نیست، انسان طبیعیه، انسان معمولیه. در این گفتمان جدید ما بدون این که از دین کم بکنیم، این تطبیق انسان و دین رو نشون میدیم. نتیجه رشد عقل بشر در طول قرون و اعصار باید این باشه که بشه این حرف رو زد. قدیم نمیشد این حرف رو زد، حالا میشه زد. لذا اگر کسی از ما خواست که بیان مفاهیم دینی خودمون رو تغییر بدیم تا به جانها بهتر بنشیند، به این معنا کاملا حرف درستی است. اگر کسی در مقام بیان دین قرار گرفت، نباید او رو متهم بکنیم در بیان دین به شیوه جدید. نباید حتما او رو متهم بکنیم به این که چیزی از دین رو میخواد تقطیع بکنه. عقل بشر رو به افزایشه. تجربه بشر یه پیام‌هایی رو داره به ما میده. گفتمان نوینی رو این وضعیت جدید اقتضا میکنه که قدیمی ها انقدر نمیفهمیدن یا نمیشد بیان کرد، نمیدونم به هر تعبیری که میخواید به کار ببرید. این گفتمان جدید خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که امروزه راحت تر میشه از این صحبت کرد که انسان و دین در اوج تناسب با یکدیگرن. هر گناهکاری رو شما گوشه دلش رو نگاه میکنید، گناهکاران کوچه و بازاری یا اون گناهکارانی که اومدن گناه خودشون رو تئوریزه کردن و در مکاتب و فلسفه های ضد دینی سازماندهی کردن اندیشه خودشون رو، فرق نمیکنه، همه از یه آبش خور دارن تغذیه میکنن. هوس همون آدم و نگرش اشتباهی که به آدم شیطان القا کرده بود. هیچ فرقی نمی‌کنه. حالا اون با سواد تئوریزش می‌کنه، این بی سواد میگه ولکن بابا، میره دنبال کار خودش. فرق بین بشر امروز با بشر دیروز اینه که اجازه نده شیطان او رو به اشتباه بندازه. یکی از این اشتباه‌های رایج اینه که دین و انسان در تناسب با هم دیگه نیستن، بعد تو باید به دلیل این دین رو تحمل بکنی. بعد بعضی این دلیل رو میپذیرن، بعضی این دلیل رو نمیپذیرن. این داستان غم‌انگیزیه. اینجوری نیستش که تو باید این دین رو تحمل بکنی، بلکه دین در اوج تناسب با خود تو قرار داره. در این راه باید حرف زد. هر زمانی مردم یه مقدار میتونن خودشونو بشناسن، یه مقدار معرفت نسبت به انسان شناسی افزایش پیدا میکنه. حتی من به شما عرض بکنم علوم تجربی هم میتونن کمک بکنن تو این وسط. علوم تجربی هم بله به اثبات نظریات الهی نمیتونن منجر بشن، ولی کمک میکنن به بسط و اندیشه بشری و بصیرت آدمی تا بتونه فهم معانی آیات حق راحت‌تر بشه. ما اگه جلوتر رفتیم باید این نگاه رو نسبت به دین تقویت بکنیم. امشب شب تولد دین هست، به تعبیری مبعث دین کامل، شب تولد حضرت دین علیه آلاف و تحییت و سنا هست، تولد قرآن. شما در زندگی اخلاقی و شخصی خودتون و در عموم حیات بشر وقتی نگاه میکنید، رابطه انسان و دین رو نگاه میکنید، این گفتمان باید اینجوری تغییر پیدا کنه. خب اگه بخواد تغییر پیدا کنه، یه تفاوتی هم ممکنه در تعابیر پدید بیاد، لازمه شه ها. این تفاوت در تعبیر نسبت به برخی از تعابیر رایجی است که در مورد دین بوده است، نه نسبت به کل تعابیر دینی. در تعابیر دینی ما این تفاوت حتی لحاظ شده. مثلا اگر کسی گفت با خودت مبارزه بکن، با امیالت مبارزه بکن، بشر امروز کمی جرأتش ظاهرا بیشتر شده، این کلمه رو نمیپذیره. ما به یه جور دیگه اینو میگیم، میگیم مثلا با خودت مبارزه بکنی وجود نداره، با میلت مبارزه بکن وجود نداره، یه میل رو علیه یه میل دیگه تقویت بکن. اینجوری بشری که از بند در گرفتار بند آمدن سختشه، یه کمی احساس خلاصی میکنه، میگه پس بازم به حرف دلم رفتار بکنم. میگه آره عزیزم به حرف دلت رفتار بکنم. تا کدوم حرف دلت؟ نگو بهش بیا سخت بگذرونی یه کمی تا در آخرت خوش بگذرونی. این گفتمان رو ببر جلوتر. بشر امروز جرأتش بیشتر شده، مقاومت میکنه در مقابل این حرف. این مقاومت البته منشأ آخه عاقلانه داره، قابل دفاعه از نظر فکری، این مقاومت الکی هم نیست. حالا نمیخوام تو این بحث وارد بشم که زود میخوام بپردازم به این عبارت علی ابن ابی طالب علیه السلام که در نامه مقابل ماست. تا به اینجا رسیم میگیم ما مبارزه، یعنی خوش گذروندن، ما نمیگیم خوش نگذرون، خوش بگذرون. اون تو چگونه میخوای خوش بگذرونی؟ چرا میخوای تصادفی انتخاب بکنی؟ یا بهترین خوشگذرونی رو انتخاب بکن. من حتی نمیگم خوشگذرونی رو ارزشی انتخاب کن. یه تو بگی ای وای دوباره منو محدودم کردی، من اگه هوس بکنم اون طرف چی؟ میگیم بیا ببین چی بیشتر خوش میگذرونی. من فکر میکنم کمتر در عبارات دینی ما اینجوری حرف زده شده بوده. یه چیزایی عبارات دیگه مشهور شده بودن به دلیل فضایی که بوده. فضا متغیر شده، انسان ها اومدن عمل کردن بر اساس هوای نفس رو تئوریزه کردن تو مکاتب فلسفه اخلاق یا به صورت فرهنگ های رایج، این رو برداشتن ساماندهی کردن این اندیشه رو. حالا یه مقدار حیا فروکش کرده، حالا یه مقدار ابی نداره، اینا همش ابزار هدایته، همه این ابزار هدایته. هر مقدار گناه، فساد افزایش پیدا بکنه، ابزار هدایت افزایش پیدا میکنه، ابزار عبرت افزایش پیدا میکنه، کار توسعه دین راحت تر میشه. این جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، باطل اصلا نابود شدن. یعنی همین فواره میگن چون به بالا برسه نزدیک میشه، هرچی میره بالاتر نزدیک میشه به لحظه سقوطش. تجربیات بد تلمبار نمیشن جامعه رو به فساد بیشتری بکشونن. دلائل حالا برخی از این زوایای بحث رو ما از این مقدمه که در بیاریم تو روایات میبینیم تو موضوع بحثمون. این مقدمه رو پس بگیریم. ما میگیم چی؟ میام تو خوش بگذرون، اینجوری خوش بگذرون. چی گفته تو بد بگذرونی اصلا؟ پس لازم است ما گفتمان دینی خودمون رو تغییر بدیم. تغییر بدیم، آیا شبیه به این بیان جدیدی که ظاهرش انعطاف پذیره، باطنش حقیقت رو راحت تر مکشوف می کند؟ چجوری حقیقت باطنش حقیقت رو راحت تر مکشوف می کنه؟ چرا ما بکشیم یک کمی بلا بکش تا بعد لذت ببری؟ ما همونو میگیم که گفت در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. خب اما اول میگیم لذت ببر. راستی که صریح‌تره. واقعا کی رنج کشیده دغمرگ شده در راه جهاد فی سبیل الله؟ کسی دغمرگ نشده، اونا که همه خوش گذروندن، به قهقهه مستانه متلذذ میشدن در وصال حضرت رب. پس اینو چرا نگیم؟ این که اصل قصه چرا نگیم؟ ببینیم عبارت سوری‌تر رو بگیریم. الان عقل بشر حالا کمی باطن بین‌تر شده، میشه از اونجوری باشون حرف زد، میشه با آدم‌ها صحبت کرد، راحت شده، میتونیم لایه‌های گسترده‌تری از ابعاد وجود انسان و پیچیده و پنهان‌تری رو رو بیاریم، تناسب انسان، همین انسان طبیعی رو با دین برملا بکنیم. نه اینکه این روش یه روشی است که ما ابداع کردیم، نه، این روش توی دین هم هست، خود دین هم به ما میگه این کارو بکنید. منتها اگر میبینید کمتر مشهور شده این گونه گفتگو کردن، به دلیل اقتضاعات اجتماعی بوده که هر دوره یه ادبیات خاصی رو انگار میپذیره. تو این دوره جدید کتاب اخلاق جدید به نظر من باید نوشته بشه. ما میتونیم به بیان جدیدی، حالا همه ممکنه اونقدر دقت نداشته باشن بیان تفسیر بکنن عبارات رو به اون حقیقتش، و شیطان هم که اینجا وایساده زود میخواد هول بده به اشتباه بندازه آدم. این بحث رو بگیرید. من البته از این بحث مفصلی خیلی مختصر حکایتی عرض کردم خدمتتون، میارم توی یه واسطه‌ای برسیم به بحث. این مقدمه یه واسطه بخوره. جوانها اتفاقا ضرورتش بیشتره از چند جهت. یک، از این جهت که عبارات و ادبیات حجاب میشن وقتی تکراری شدن. نسل جدید از بچگی این عبارات و ادبیات رو شنیده، ممکنه تکراری بودن یک عبارتی براش حجاب بشه، نتونه اصلا به معنای واقعیش پی ببره. لذا ناچار انسان از به کار بردن ادبیات نو، ادبیات نو به کار ببری و بعد محتوا رو حفظ بکنی هنره، و الا اگر ادبیات نو به کار نبری، به کار ببری محتوا رو حفظ نکنی، که هنر نیست، اون اصلا کاری نداره. هنر اونجاست که تو ادبیات نو به کار ببری برای بیان همون مفاهیم با ثبات و تکراری، و الا شما صورت مسئله رو پاک کردی، اصلا هنر دیگه نیست. این یک دلیل. تناسب دوم خطاب جوانها با این که آدم بیاد توی این شیوه صحبت بکنه، این شیوه یک وصفش این بود که نوتر بود، تناسبش مشخص شد. یه وصف دیگرش اینه که عمیق‌تره، به خود انسان اتکاش و ابتناعش بیشتره. این برای جوان به همین دلیل متناسب‌تر هست. چرا؟ یه خودخواهی و غروری تو جوان‌ها دیدی؟ بعضی ها تعبیر میکنن به قدی. من میخوام اینو تئوریزه بکنم، ازش دفاع مثلا انسان شناسانه بکنم. ای انسان، اساسا تو بنا بود همین باشی همیشه. تو جوانی اینو تجلی میدی، از سر خامی فکری عمل میکنی، بعد کم کم سرت میاد تو سرا، چهار بار به سنگ میخوره، پروبالت میریزه، از کتوکول میفتی، موش آب کشیده میشی، میفهمی که آقا یه اونقدر هم نمیخواد آدم باشی، ندش کن، هم ریزه نهی کنی بره جلو. تو بنا بود خودت باشی، همون قدی تو حفظ کن، هر صفتی که داری ازش قشنگ استفاده کن، بد متارکه نکن. حضرت علی علیه السلام مصداقشو میگم، می‌فرماید یه جوانی رو خواستی یه گناهی ترک بدی، نکنش از گناه، یکم حلش بده، بعد حلش کنه بذار خودش بکنه از گناه. در واقع به تعبیر خیلی روشن یا به تعبیر دیگه به اون قدیش احترام بگذار، اون قدیش فلسفه داره، میخواد خودش باشه. بد نیست که تو میخوای خودت باشی، بد نیست که تو اتفاقا به همین دلیل گاهی از اوقات با دینم برخورد میکنی، بدت میاد از دین. اینو داشته باشو، با دین توافق بکن. دستور بیرونی رو بر نتاب، تحمل نکن. خوبه؟ تو جوونی خامی، بیشتر اینو تجری میدی، جرأت داری که بروز بدی، باش همینجوری باش، کی گفت نباش. خب حالا پس تو چجوری این اوامر الهی و وحی را می آوری و در دل من می نشانی؟ حساب کن. من اگه از دل تو در نیاوردم اینو تو می خوای، تو اینو دیگه اجرا نکن. اگه از دل در آوردم که تو اینو می خوای، بعد میگم برو به حرف دل خود گوش بده لااقل. ما قدیتم برقرار مونده. آخه خدا میخواد ما آدمها بنده او بشویم، نه از آدمیت در بیاییم و بنده او بشویم. که ملک داشت دیگه، یکی ملک در مرتبه اولیا، بره در مرتبه سفلا داره دیگه، اینا همه و کلون فی فلکن یسبحون، همه تسبیح میکنن خدا رو. این که داره میخواد تو آدم باشی. آدم همون موجود قدیه که تو جوانی اون قدیش بروز پیدا میکنه، میخواد خودش باشه. علی ابن ابی طالب بعد از سفارش به تقوا، حالا بریم تو بحث، میاد اول چیکار میکنه؟ اولین فراز میفرماید که احی قلبک بالموعظه، قلب خودت رو زنده کن، از دل خودت این حرفا رو در بیار. تو ببین تو خودت چیزی داره میخوای، تو اصلا بدت میاد از زشتی، باید درون خودت اینا رو در مشکلت رو خودت حل کن. این به قدی آدم احترام گذاشته، این به اون خودخواهی آدم که موجب میشه که بعضی وقت آدم با دستور مخالفت بکنه احترام گذاشته. راهشو پیدا کن، یا تو دل خودت هست، از دل خودت در بیار. یه سفارش از پیغمبر بیرونی میاره، بعد یه سفارش پیغمبر درونی هم حالا زنده کن. احی قلبک، احی قلبک بالموعظه، قلب که زنده بشه چی میشه؟ مگه آدم میفهمه حقیقتاً چی میخواد؟ حقیقتاً چی دوست داری؟ وقتی فهمیدی حقیقتاً چی دوست داری، تناسب داری با دین دیگه. اینکه زورگویی از بیرون نیستش که. بشر امروز خیلی بدبخته که دستور از بیرون نمیپذیره، به اینجا رسیده، جرأت میکنه، اینو میگه، حتی دستور خدا رو هم نمیپذیره، به هیچ دلیلی حاضر نیست تحمل بکنه. نه خیلی، بشر امروز متکامله. متکامله به این نقطه هایی رسیده. از اولش هم میشد با این بشری که داره منحرف میشه اینجوری حرف زد، تا خب نشنیده، فکر کرده مثلا قیافه بگیره جلو خدا علامت شجاعتشه، بعد مثلا اگه بگه خدای چشم علامت ضعفشه، چنان که اون فیلسوف میگفت. نه، خود از خودت در بیار این چیزا رو. دوران جوانی دورانیه که آدم میخواد خودش باشه. اگر اینجور باشه که خیلی خوبه، تازه من سفارش میکنم جوانی تو از دست ندی. دین رو هم بیا انسان شناسانه تحویل بگیر. بذار هی سفارش کرد من عرف نفسه عرف ربه. یه معرفت عمیق به خودت پیدا کنی، تناسب تو با خدا پیدا میکنی. معرفت سطحی اگه به خودت پیدا بکنی، چی با خدا همیشه دعوات میشه. خدا من هر چی میخوام تو میگی نه. من اینو میخوام میگی نه. اونو میخوام میگی نه. این کارو میخوام. اون کارو نمیخوام بگم میگی این کار بکن. حالا آدمو میگیره دیگه، اما خدا دعواش میشه. این نگرش سطحی نسبت به خودت موجب میشه نگرش سطحی نسبت به دین پیدا بکنی. من دوباره تقاضا میکنم شما به نتیجه این عرض بنده توجه بفرمایید، یه سوالی رو مطرح کنید. ببینید این سوال من طبیعیه یا غیر طبیعی. آقا اگر دینداری به همین چیزی باشه که شما میگی، با یه توجه آدم به تناسب پی میبره و این تناسب دین خدا رو سهل میکنه، اگر اینه سوالا رو هنوز بگید، سوالا چی ها میتونه باشه؟ پس اینایی که میرن جهنم کشکی کشکی میرن جهنم، الکی از دست دادن؟ بله. پس اینایی که دینداری میکنن زیاد هنر رو میکنن؟ بله. کاری نداره دینداری، کاری نداره. پس انگار خدا یه بهونه میگشته که ما رو ببره بهشت. خب بله این درسته. چقدر میتونی نتیجه بگیری؟ پس هر کی بدینی میکنه باید خودشون حسرت خیلی عظیمی بشه. خب بله همین همه نتیجه میگی درسته. امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه میفرماید چی؟ میفرماید اصل ضلالت منشأش غفلت. ما یک کسی تو دره میفته، آقا شما چرا تو دره افتادید؟ میگه بابا حواسم نبود، چرتم گرفت. همه جهنم میان همینجوری میرن جهنم، چرت میذارن من جهنم، اما سر در میارن تای جهنم. خب آقا این باشه که خیلی باید تأسف خورد به حال اونایی که گمراه میشن. انبیاء الهی هم همینجوری تأسف میخوردن، یه جوش میزد میرفت در خونه قول لا اله الا الله توفه و سنگ میزدن دفعه بعد دفعه بعد. تو میدونه آقا مشکلی وسط وجود نداره، من میدونم تو مشکلی با خدا نداره، جوش آدم میزنه اینه. بعضی ها واقعا یه عباراتی هست خیلی بیغیرتانه است، ببخشید یکی این عبارات بیغیرتانه که از سر نفهمیه اینه. خب هر کسی برای خودش یه اندیشه ای داره، یه انتخابی داره، ممکنه بعضی ها انتخاب نکنن دیگه. بابا چی داری میگی؟ تو نه دلت به حال اون آدم سوخته، همه این که اعتبار قائل شدی برای انتخابش، انتخاب نکرده، حواسش پرت بوده، من میدونم اینو میخواد، الان دو دقیقه دیگه بیچاره میشه، بدبخت میشه، تو بیغیرتی حرف میزنی. خب هر کسی یه راهی رو انتخاب میکنه آزاده. پیغمبر خدا هم اینجوری میگه با کسانی که پیامشو نمیپذیرن، به حدی جوش میخوره که خدا میاد وسط میگه پیغمبر بس دیگه، زرهم بلشون کن، خودتو نکش دیگه این وسط، من نمیخوام اونا رو هدایت بکنم. دیگه خودش رو پادر میونه میکنه خدا، من بابا من نمیخوام اینا رو هدایت بکنم دیگه، تو زورت به من که نمیرسه که. پیغمبر یه صبری میکنه میگه نه آخه ببین من که میدونم اون چی میخواد، من که میدونم اون مال توه، من که میدونم اون تو رو میخواد دفعه جای دیگه، بذار من یه آدرس رو بهش بدم، این دفعه زنگم زد گوش نکرد، غرور داشت، بذار من یه جوری درستش میکنم. دیگه خدا میگه بابا من از دستش ناراحت شدم، میخوام هیچ وقت نفهمه، تو ولش کن، ولش کن، دست بردار دیگه، من باش بد شدم. حالا شما اون عبارتی که گفتم این حالت بی‌غیرتی داره و اصل نفهمیه، بیارید همش برمیگرده به یه داستان، تناسب دین با انسان. این رو آدم گاهی از اوقات نمیتونه تعریف بکنه، علما میتونن تعریف بکنن، عالم اون کسیه که هی اینو بتونه به بیان بیاره، ولی همه انسان ها میتونن اینو احساس بکنن. ما فعلا دستورالعمل همه انسانیشو بگیم، لذا از خودت میگه شروع کن. احیه قلبک بالموعظه عبارتون اخرای من عرف نفسه عرف ربه هست، که ببین در اوج تناسب تو قرار داری. منتها یک نکته در مورد قلب بگم، چند تا نکته در مورد موعظه. حالا اومدیم تو بحث احی قلب و کبل موعظه یعنی چی؟ اون قدی جوانا یادتون باشه ها، علی ابن ابی طالب از جوان نمیخواهد که پیر بشو و تسلیم بشو، پیری بد پیدا بکنی. پیری بد چیه؟ پیری بد اینه که آدم از کت و کول بیفته، تسلیم بشه به معنای غلط خودش، از وجوه انسانی خودش دست برداره. کی دلش جوون میمونه؟ ویژگی های طبیعی دوران جوانی رو درست مصرف بکنه تا دوره پیری هم اینا رو نگهش داره. حالا تفاوت شما جلسات قبل سال قبل تفاوتاشو یه مقداری عرض کردیم، شاید بعداً هم برسیم. علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از این فراز که یه مقداری با جوانشون صحبت میکنن، دوباره از نامه از موعظه در میان بیرون، شروع میکنن از خودشون و جوانشون حرف زدن. ویژگی‌های دوران جوانی رو یه چند صفحه جلوتر مفصل میان دوباره مطرح میکنن. من به خاطر این دارم با تو حرف میزنم که من دوباره نمیخوام تو بحث جوانی بیام، به سرعت اون قسمت‌های نامه میرسیم ان شاء الله. اینجا میاد به جوان میفرماد احیه قلبک بالموعظه. در مورد قلب یه نکته بگم، رفقا قلب دارایی های و کشش هاش فراوانن، کشش های قلب فراوانه، منتها یه چیزی داریم به نام وجه دل، روی دل، که روی دل انسان، توجه قلبی انسان، هر چند از گاهی به روی یکی از این علائق معطوف است. ان للقلوب اقبالا و ادبارا. علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود نگو اگر راحت در مورد خودت عجولانه و سطحی قضاوت نکن، نگو من اینجوری هستم، من آدمی هستم که این چیزا رو دلم میخواد. گوش بده، تو دلت هزار چیز میخواد، الان از این هزار چیز توجه قلبیت به این معطوفه، دو دقیقه بعد ممکنه به یه چیز دیگه این معطوف باشه که اتفاقا ضد اینه، و تازه تو میمونی این دوتا رو چجوری با هم جمع کنی. هر زمانی وجه دل انسان، توجه انسان، میگه من توجه نداشتم، توجه قلبی تو عبادت نداشتم، به روی یکی از خواستنی های قلبش هست، این یک نکته، یک گزاره. گزاره دوم این استش که عواملی میتوانند توجه انسان را به دارایی های قلبی زیادتر از حد یا کمتر از حد قرار بدهند، مثل فقر و منع و نداری. گفت انسان که منعش بکنی حریص میشه، انسان فقیر فکر میکنه مرغ همسایه قازه. یه عواملی، تعبیر ساده ای ما داریم، البته از یه نظریه تو علوم تجربی گرفته شده تو روانشناسی، میگن فلانی عقده ایه. چرا؟ فلان چیزو بهش ندادن، هی خواسته ای ندادن، هی براش عمده شده، حالا هزار جور دیگه هم داره تجلی پیدا میکنه. گزاره دوم چی شد؟ این شد که توجه انسان به هر یک از این دارایی های قلبی ممکن است تحت تأثیر عواملی زیادتر از حد یا کمتر از حد بشود. گزاره سوم، یک روال طبیعی برای گردش وجه انسان به خواستنی های دل وجود دارد. ممکنه یه عواملی بیاد دستکاری بکنه، بگه این موضوع رو خیلی بهش نگاه کن، این خیلی مهمه. بعد یه دفعه جوون میاد میگه بابا مشکل من شهوته، من نمیتونم بگذارم. خدا تو رو اینجوری نیافریده، اصلا من باور نمیکنم. مشکلی پیدا شده، عارضه‌ای، تو وجه دلت بیش از حد متوجه این میل شده، انقدر تو این میل برات مهم نیست. اصلا مهم نباشه نمیگم، اصلا مهم نیست. مگه خدا حاضره بنده خودشو اذیت بکنه؟ جوانی که در دوران تازگی نسبت به دین قرار داره، این جوانو بندازه توی چاله‌ای که نمیتونه در بیاد؟ من نمیتونم اینم چیزو قبول کنم، با خودشناسی من مغایرت داره. مثلا نمیتونم قبول کنم جوانها رو شهوت به زمین میزنه، اصلا نمیتونم بفهمم اینو. فضا خراب شده، شاید کمک کردن اینجوری شده. شما میانگین سنی بیارید، من میانگین سنی طبیعی شهوترانی رو به شما عرض میکنم، هیچ ربطی به جوانی نداره، ربطی به جوانی نداره. عواملی میخواد، این عوامل اصلا تو جوانها نیست. چجور تو میگی که آخر جوانها تو دام شهوت اسیرن؟ یه همچی حواسی وجود نداره. تحت عواملی اومده چی شده؟ تحت عواملی اومده توجه دل به این خواسته شهوانی بیش از حد قرار گرفته، عمیق‌تر قرار گرفته، معظم قرار گرفته، یه خلأهایی پیش آمده. این عوامل تأثیر گذار بر یک وجهی از دل، حالا شما این بحث رو تعمیم بدید دیگه، مثلا ببینید اونی که افسرده میشه توجه زیادی به یه موضوعی پیدا میکنه، به یه کششی در قلب خودش پیدا میکنه، افسرده میشه. اونی که مثلا هر کسی یه گیری داره، رفقا، حالا هم به رفقا نرسیده، بذار گزاره سوم داشتم توضیح میدادم، این بود که یه روال طبیعی چرخشی هم وجود داره، مثل چرخش کره زمین دور خورشید هستا، این چرخش طبیعی، یعنی یه وقت وجه دل شما متوجه این محبت نورانی و قشنگ هست، یه وقت میره تو مجلس روزه امام حسین، میره امام حسین دوست داره، گریت نمیاد دیگه، اونجوری باش دست و پنجه نمیتونی نرم بکنی تو دل خودت، تو مناجات همینطور، پیش همسرت نشستی دیگه اصلا بهش احساس میکنی علاقه نداری، بعضی روی وحشت میکنن، فکر میکنن آخ جنایت شده، این الهام قلبی، نه خبری نشده، اصلا دل آدمی اینجوریه، میچرخه. زیبایی دل آدمی هم به همین نحو است. ادبار و اقبال در دل وجود داره. حالا برسیم میخواستم گزاره های دیگری رو هم در مورد دل عرض بکنم. برسیم به یه رفقا بیاید کنترل توجه دل رو با تمرین و ممارست به عهده بگیرید، به دست بگیرید. بیاید عملیات تأثیرگذاری بر دل به صورت آگاهانه و ارادی رو آغاز بکنید. میری سر نماز میخوای توجه پیدا بکنی به خدا، توجه کجا هست؟ هی میخوای از عوامل بیرونی کمک بگیری، خدا هم حال آدم رو میگیره، قشنگ میکنه تو قدسی تحویل آدم میده، میگه بفرمایید خدای آخر این چه وضعیه؟ سر نماز تمام عوامل حواس پرتی رو خدا جمع کرده، بعد میگه حواس رو جمع کن. چجوری؟ یه عملیات تکراری، دست جمعی هم باید باشه، زمانش هم دست خداست. خب خدایا من عملیات تکراری بودنش رو تحمل کردم، ولی بذار من هر موقع حال داشتم بخوام یه نخه من رو ازم مکمل و بلش ببینم. حالا امروز بشه من روز عاشورا رو به کربلا نماز بخونم، خیلی باحال تره اینا جوری بشه مثلا. نه، به روی یه طرف احکامش هم بینید چقدر سختگیرانه. یه فیلم مثلا روایت عشق هست، من رو بذارم جلو نمازم، همچنین میگم یا کن عبدو مثلا اون فیلم رو ببینم حال کنم. نه خیلی اصلا یه تصویر که هیچی نوشته درشت هم من جلو نمازت باشه. خب پاک آدم یخ میزنه دیگه، از همه عوامل استفاده مقادمه یخ میزنه. بعد خدا میفرمه حالا توجه رو کن به من. خب خدا فقط میخواد حالا ما رو بگیره این کارو کرده، و الا اینکه معلومه که حالا میتونیم توجه پیدا کنیم. هر کی تونست تولیدی از درون قلب خودش داشته باشه، بله اون که هنر نیست، هم موقع حال داشته میره عبادت میکنه. مثلا من اینو از تو نمیخوام که من این که بابا بدترین آدمای روزگارم، البته با عرض معذرت میخوام جسارت نشه، بدترین آدمای روزگارم گاهی دوست دارم بیشتر گریه کنن در خونه خدا. اون که هنر نیست، من میخوام تو بر خودت مسلط بشی، این ادبار و اقبال طبیعی قلب رو برش مسلط بشی، کم کم بتونی روش اثر دائم بگذاری. دست خودت باشه این دل، تازه وقتی دست خودت باشه این ادبار و اقبال وجود داره ها، منتها دیگه حد نوسانش اونجوری نیست که در حالت ادبار بگی من دوست ندارم نماز بخونم، بگی من نماز شب نمیخونم، و الا اونقدر پشت به خدا نمی کنی که اصلا دوست داشته باشی حتی نماز بخونی. کنترل قلب در دست می فرماید سخت‌تر از کندن یک کوه از جای خودش در روایت. و یک کوه دماوند می توانید از جاش تکون بدید، یک کمی باد بیاد این هوای تهران پاکیزه بشه، اگه می توانید یا علی اقدام کنید، یا تکنولوژی هم مثلا حالا شاید هم صحیح نباشه، آدم از نظر بهزیستی و اینا مثلا یا طبیعت صحیح نباشه، ولی کندن کوه بالاخره کار ساده ای نیست. امام صادق علیه السلام فرمود تغییر دادن دل از جای خودش کار ساده ای نیست. یه قوم تنبلی به وجود میان و متولد میشن، این قوم تنبل میشینن میگن خب یه دل ما رو ببر، ما هم دنبالش میایم، دل تو نمیبده، کنترل بکن. بعد به خدا هم میگن خب خدا تو هم بی دل ما رو ببر، دیگه همه دل ما رو میبرن، تو هم ببر. بعد میشینه پای تلویزیون یه برنامه رو میبینه، میگه خوشم نیومد، دلمو نبرد، میزنه مثلا اون کانال، مثلا برنامه مذهبی میبینه، میزنه اون یکی برنامه. اصلا خدا بنا نداره این تنبلی رو به تو سرایت بده و در تو تقویت بکنه. اگه میخواست که علی بن ابی طالب علیه السلام تو خطبه قاصه نهج البلاغه فرمود که خدا راهی باش که پیغمبراش کاری بکنه، تو تنبلی هم بکنی دلتون رو برقی ببره. قلب تو در اوج تناسب با دین قرار داره، ولی به یه شرط، راستی تو سازوکار قلب خودت رو و رابطه خودت رو با قلب خودت میشناسی؟ شروع کردی گفتمان با قلب خودت رو؟ صبر کن ببینم تو چرا اینو میخوای الان؟ تو که چیزای دیگه هم الان یادت رفته. آره آره، بعد اون نیغ میزنه، هی قور میزنه، برم کن حالا من حالا این چیزا رو ندارم. صبر کن ببینم کجا میخوای بری، یقش رو بگی. امکان مکالمه با قلب آیا وجود داره؟ امکان اداره قلب آیا وجود داره؟ امکان تأثیرگذاری بر دل آیا وجود داره؟ بعد از اینکه اینو پذیرفتی، وقت این کلام حضرت علی رو بشنو، احی قلبک، قلب تو زنده کن. ماها اصلا عادت داریم آدمایی هستیم که همیشه خبر میدیم، میگیم که قلب من مرد، قلب من رو برد، قلب من آمد، الان دلم میخواد، الان نمیخواد، گم شد، خبر میدیم، بی اراده شدیم نسبت به قلب خودمون، خبر داشته باش تو در قلب چه چیزهایی هست، اونا رو برو زنده کن. خب راه تعامل با قلب، اگه اصل تعامل با قلب رو پذیرفتی میشه اون نقطه‌ای که میخواستم در مورد قلب بگم. راه تعامل با قلب چیه؟ یکیش موعظه است. قبل از اینکه در مورد موعظه و سازوکاراش با هم دیگه صحبت بکنیم، شما این پیشینه رو در ذهن شریفتون هست که تمام دارایی های خوب در قلب شما هست. حتی من به شما عرض بکنم یه دونه دارایی بد هم در قلب شما نیست. چیزهایی که به بدی منجر میشن در کشش هایی که در قلب شماست، اینا در این اثر در به بدی منجر شدن که تجمع با کشش های قلبی دیگر پیدا نکردن. اگر همه خوبی های قلب انسان یک بار زنده بشه و فعال بشه، این خوبی ها همدیگر رو متعادل میکنن. تنوع طلبی چیز خوبیه، جاودانه طلبی چیز خوبیه، نقد طلبی هم چیز خوبیه، اما اینا رو کنار همدیگه که بریزی چه قشنگی در میاد، خیلی زیبا میشه. همین چیزایی که گاهی با هم متضادن، سعی بکن به خودت ظلم نکنی. ببین آقا، دیکتاتوری تو قلب خودت برقرار نکن. به نفع یه گروهی یه گروه دیگر خفه بکنی این کارو نکن. همه رو راضی کن در قلب خودت. آقا مسالمت‌آمیزترین تعبیر آیا این نیست؟ مسالمت‌آمیزتر هم میشه پیدا کرد؟ انسانی که با دین دعوا شده، دین بهش میگه بابا بهت بد نگذره، برو سر کن بهت خوش بگذره، همه رو راضی کن، همه یه خواسته های دل خودت رو همه شو متعادل، وقتی بخوای راضی بکنی، بخوای راضی کنی، تعادل پدید میاد. تعادل از اینجاست و الا بله، تعادل کلمه سردیه. تعادل سرده. تعادل میدونی یعنی چی؟ این جمع اعضاد. چون بدون جمع اعضاد تعادل پدید نمیاد. اونجا وصف علی ابن ابی طالب تو اونجاییست که از وصف اعضاد او و یاران او صحبت میکنن، از جمع اعضاد او که چجوری اینا رو با هم دیگه جمع کرده. شیران روز و اون کسانی که ناله میزنن شب، عبادت کنندگان و زاهدان شب و شیران روز، جمع اعضاد. جمع اعضاد که بریم اون وقتی قلب تو بخوای همه خواسته هاشو بهش برسی. کلمه تعادل بار روانیشو برید از جوونا سوال بکنید، تعادل یاد پیری میفتن، در حالی که اینجوری نیست. اشتباه شما دارید برداشت میکنید. اون تعادل دوران پیری بیحالی و بیتفاوتی نسبت به بسیاری از خواسته های قلبی. ما این نگفتیم بار روانی تعادل، اشتباه به عرض رسوندن. تعادل یعنی جمع ازداد، همه خواسته های دل رو که بخوای با هم هماهنگ بکنید اینجا میرسه. پس این تکلیف دل ما شد. کاری که با دل صورت میگیره چند تاست. یکی از این کارها چیه؟ موعظه است. احیه قلبک بالموعظه. موعظه یعنی چی؟ موعظه یعنی این که انسان بیاد با خودش حرف بزنه یا دیگری بیاد با آدم حرف بزنه. اون چیزی که تحت لایه‌های حجاب، گفتم وجه دل به یه چیزیه، اون خواسته های نورانی قلبت فعلا توجهت بهش نیست، اونا رو بیار از زیر خاک در بیار بیرون، از زیر پرده حجاب در بیار بیرون. بعد این دفعه میبینی تو الان دوست داری گناه نکنی، بعد گناه نمی کنی، خیلی هم سرحالی، خیلی هم بانشاتی، خیلی هم کیف میکنی. اصلا من خدا نمیگه خدا من تشکر کن، یعنی دلت نمیسوزه حسرت بخوری بگی نکنه من از دست دادم، خودت خواستی این کار نکردی، قلبتو زنده کردی به موعظه. موعظه یعنی برطرف کردن اون حجابهایی که رو بعضی از خواسته ها کشیده شده، چون تو هی به اون خواسته ها بیتوجهی کردی، دارن کم کم از بین میرن، ضعیف شدن. موعظه یعنی تولید داخلی آدم داشته باشد، ته دل خودش در بیاره بیرون دین رو. منتها هنر میخواد، موعظه هنر میخواد. یه کمی موعظه اگر زخمم توش داشته باشه بد نیست. یخ بخواهش بشکنیش مجبوره یه چیزی آهنی برداری بخوریش که مقدار تیز باشه. گرچه گاهی حرفه‌ای باشه چجوری بزنی، تقی بزنی ترک میخوره مشکل حل میشه میره، حرفه‌ای نباشه محکم با پتک میکوبی. یه کمی هم باید زخم داشته باشه. موعظه یعنی برطرف کردن حجاب از روی تمایلات قلبی من. من دارم اینا رو، بزنیم بیاد بیرون. بزن سرمو تکون بدم تایید کنم میگم آره همینه همینه، بگو یکی دیگه، بگو دو تا دیگه بگو، من وجه دلم برگرده به این موضوع. ما در دلمون خواسته ها رو داریم، بگردیم پیدا کنیم. با موعظه گاهی از اوقات میشه این عملیات رو انجام داد. خب حالا اجازه من یک کمی در مورد موعظه توضیح بدم. موعظه از طرف کی باید صورت بگیره؟ از طرف خودمون، از طرف دیگران، از طرف همه چیز. در روایات هستش که می‌فرماید فی کل نظرن عبره و فی کل تجربتن تجربتن موعظه، در هر تجربه یه موعظه هست. می‌فرماید خذ موعظتک موعظتک من الدهر و اهله، از روزگار و اهل روزگار موعظه خودتو دریافت بکن. خدا اگر کسی رو دوست داشته باشه از هر چیزی بهش یه موعظه میده. ببین فاطمه زهرا اومد تو خونه علی ابن ابی طالب جریه میکرد. ببینید بحث عروسی علی ابن ابی طالب و فاطمه زهراست. گریه میکرد. علی ابن ابی طالب فرمود که گریه میکنه یا فاطمه؟ خیلی خوب فرمود من حال خوشی دارم الان، ولی این گریه من دلیلش میدونید چیه؟ بیرون آمدنم از خانه رسول خدا به خانه تو آمدن منو یاد زمانی انداخت که من از خانه تو طبیعتا روزی در خواهم آمد و البته به خانه قبر خواهم برد. از عروسی خودش میتونه موعظه بگیره؟ این دروغه که روزی ما از خانه مشترکمون در میایم به خانه قبر میریم؟ لحظه ای که ورود به این خانه پیدا کردیم به یاد خروجش نیفتیم آدم های نرمالی نیستیم. ببخشید فارسی رو پاس بداریم، آدم های طبیعی نیستیم، تخریب شدیم. از هر چیزی موعظه بگیره، هر چیزی. من یه نمونه عرض کردم از چیزی که خیلی بعید ممکنه به نظر برسه. هر چیزی رو نگاه کردید یه موعظه ای باشه. حضرت امام نوزادی رو در بغل پدری میدید، میدادن بهش، میگفتن از آن بگو، میدن رنگ امام متغیر میشه. میدونی یاده میگفتن آقا چرا اینجوری میشی؟ آقا حرفی میزد که من یاد شعر بابا طاهر، من از قالو بلا تشویش دارم. اون وقتی که گفتم بله، از امام میفرمود که این تازه بله گفته، بعد یاد بله خودش میفتاد، همون اتفاقی که از آن میگفتن علی ابن ابی طالب رنگش میپرید. آز اون چرا رنگت پریده؟ این از آن میگه اون امانتی که بهت دادم بیار ببینم. آدر آدم یعنی میلرزه. در هر چیزی موعظه است. حالا ما این کمی روانشناسی میخواییم بکنیم ببینیم کیا نمیتونن موعظه بگیرن. وقتی که تو نتونستی از هر چیزی موعظه هاشو دریافت بکنی، مجموعی یه نفر زبونی بیاد بهت موعظه کنی. پس از همه اتفاقات عالم میتونید موعظه برداشت بکنید. از مرگ میتونید موعظه برداشت بکنید. مرگ کفا بالموت واعظا، دیگه هیچی دیگه نمیخواد. جوونه اومد گفت چی؟ گفتش که من دارم میمیرم، یعنی از اینه که مریض میشن، سرطان میگیرن، مشکلی پیدا میکنن، مرگشون قطعی میشه، به قیافش هم میومد. گفتم آقا جون شما میشه حالا دو کلمه اختلاط بکنیم، حالا با ما هم زندگی کن، حرف بزن، خواهش میکنم. گفتم میشه بگیر حداقل، چون بیماری یه چیز محرمانه است. گفتم نپرسم، یه اولش هم نخواست بگه. بگی تو کی فرصت داری؟ گفتش حالا ببین که به من نگاه کردید، من خیلی بیچارم، مستحصلم، موندم. یه لطفی کرد به ما، جواب درستشو داد. گفت بین 1 تا 30 هزار روز دیگه. اما دو مور ماشین حساب میداشتیم که 1 تا 30 هزار روز دیگه، که خب ما هم 1 تا 30 هزار روز دیگه هم زندگی کنیم. دقیقا آمار عمر ماست. منو میگه آقا یقش میگرسم، آقا مشکل بیمارتون چیه؟ گفت اینه که از دکترها پرسیدم من میخوام بمیرم میتونی جلو مرگ منو میگیری؟ گفتن نه، فهمیدم مردنی هستم. خب حالا کفا بالموت واعظا، میتونه اینجور بشه؟ موت موعظه کرده دیگه، دقت کنید، موت موعظه کرده. اون چه کرده؟ گفته کینه کیو میخوای به دل بگیری؟ بابا تو روز دنیا تو اصلا من یه روز هستی که از میارزه. آرش برش کرد. موت موعظه کرده دیگه. چندین آدم رو تفاوت قائل میشه. درست میاد؟ تو مردنی؟ بابا تو میگی مردنی داری میکنه. خودت چی؟ خودت یه همون آدم خوبی که تازه باید با دین خوب تر بشی. فرمود اینی باعث دل اوتم به من مکارم الاخلاق. ولی تو که با آدم با بچه با اخلاقی هستی، من تو آدم به مکارم برسونم. موعظه یعنی چی؟ یعنی بیرون آوردن. مرگ اینو موعظه کرده، تموم شده دیگه، مشکلش حل شده. کفا بالموت موعظه. همه چیز آدم رو موعظه میکنه. اونهایی که بصیرت دارن، عقل دارن، میتونن از همه چیز استفاده کنن. نشد آقا زبان فعال گیر بیار، برو بهش اونطور موعظه بکنه. موعظه شنیدن از دیگران احکامی داره. بعضی انقدر راحت حرف بزنم چون وقت گذشت داره تموم میشه، بعضی انقدر آدمای مغرورین جز اولیاء الهی قبول نمیکنن کسی دیگه بهشون موعظه بکنه. ولی انقدر بعضی بچهای باحالین، بابا ریش سفید شده، بچهش میری کنه بهش میگه بشینه زار زار گریه میکنه، میگه من چی گفتم؟ من دلمو برد. از همه موعظه بگیریم. همون رفیق همکلاسی و همسفر و همسر و همزندگی خودت ازش موعظه تحویل بگیریم. بذارید یه نکته عرض بکنم. اونایی که تو خونه میتونن به هم دیگه موعظه بکنن خیلی خوشبختن. ما نیست 24 ساله تو خونه همدیگر میبینیم دیگه، داداش و بابا، خواهر و برادر و همسر و اینا میذاریم سر کله هم دیگه. بعد میگم حالا یه موعظه بکن منو. بابا این بابا خجالت میشه، این حرفا چی میزنی؟ نمیخوام کلمات غیر مؤدبانه به کار ببرم، ولی خیلی بد و بیراه به این نحو زندگی میگفتم. بابشو تو خونه باز بکنید. بابشو تو خونه باز و خیلی حجاب ها رو شکستید. یه اتفاقای با عظمت دیگه هم میفته. از همه موعظه بپذیرید. خب اولیاء خدا معلومه که موعظه هاشون مؤثر تره. موعظه شنیدن از دیگران شما رو یه دفعه تو گارد نندازه. میدونی میخواد چی کار کنه؟ میدونی میخواد چی کار؟ میخواد موعظه کنه. موعظه میدونی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که تو داری بیاره رو. اگه نداشتی که نداشتی دیگه. گارد میگیری چرا؟ هر چی میگه میاد آخه اینجوری؟ مثلا من میرم یه جایی صحبت میکنم، دیدم خدا اخلاق پیغمبر نه آقا، من همون صحبتاتون میشینم یه چیزی به ذهنم رسید دیگه نتونستم گوش بدم. آخه این مشکلات میذاره آدم میجا. بابا چی رو میذاره؟ گاردشو بس دیگه. بالاخره الحمدلله و المنه خدا بهش توفیق داد یه علتی پیدا کنه که دیگه حرفا رو نشنوه. غرور و تکبر انسان چقدر موجب میشه آدم موعظه کسی رو نشنوه. حالا که داره به زبان مغر اومده، به زبان داره میگه، تو بنا بود نگفته موعظه بگیری. چرا آدم های باحالی هم نایی که هر کسی موعظه میگیرن؟ نه موقع موعظه شنیدن نفس خودت رو قاطی بکن گارد بگیر، نه موقع موعظه کردن گارد بگیر و نفس خودت رو قاطی بکن. موقع موعظه کردن به دیگران، چون شما خود ممکن جز کسانی باشه که دیگران رو موعظه میکنی. خدا به پیغمبرش با این اخلاق قشنگ میفرماد که وجادل هم بلتی هی احسن. آیه قبلش چی بود؟ اد آیلا سبیل رب که بالحکمت والموعظت الحسنه. معلوم میشه که موعظه غیر حسنه هم داریم. یعنی میخوای بیدارش بکنی، سرزنشش هم انقدر میکنه، لهش میکنه، پدرشو در میاره، آبروش هم جای بقیه میده. نه دیگه داغونش که نکن که. میفرماد هر کسی برادرشو خواست موعظه بکنه، یواشکی موعظش بکنه، علنی موعظش نکنه که این لهش میکنه. من نمیخواستم تو لهش بکنی. بعضی وقتا موعظه کردن ها یه جوریه، اون که آدمو داره موعظه میکنه، آدم میگه دستم به اون گردنت نرسه، خرخره از له بکنم، اینقدر له کردی منو. و حسش آدم در میاد. میگه یه جوری موعظه کن، درسته میخوای یه زخمی بزنی، اون زخمه رو هنرمندانه بزن. به موعظت الحسنم، موعظه رو قشنگ انجام بده. موعظه باید با آداب انجام بگیره. مواظب باش ببین چجوری بگرد، یه کمی زحمت به خودت بده، ببین چجوری میتونی او رو وادارش بکنی که بلند شه. حالا من یه خاطره بگم بد نیست، این خاطرات عینی خیلی حالا ممکنه یه آثاری داره دیگه. از قم داشتم میومدم تهران، خیلی قدیم بود، یه ماشینی جلو ما نگه داشت. آقا ببینید لباس شخصی تنم بود، گفت که شما قیافت سن کردیم، با هم صحبت کردیم و سلامه کردیم. گفتش که شما چه قیافت به آدم حسابی میخوره، این های ریش و پش چیه گرشتی برای خودم. آدم اونجوری شروع کرد با ما وارد بحث. گفتم خب حالا آدم حسابی ممکنه اولا شما لطف دارید، ثانیا لطف فرمودید که اینجوری تلقی کردید اونا، این به ظاهر شما نفهمید. انشالله ما آدم حسابی باشیم، با ریش هم آدم حسابی باشیم، اشکال نداریم. کم کم سر سخن رو باز کرد، گفت من مجبور شدم الان شبا میام قم، روزا برمیگردم تهران رو ماشین کار میکنم، یه شرکتی هم دارم، یه تلک تلکی داریم با بعد از رفقا داریم. گفتم جنون شبا میام قم؟ گفت این مدتی اینجوری شده دیگه، اونم خونتون آوردید قم؟ گفت نه خونمون قم شده. قصتش اینجوری بود که خودش گفت من آدم شرابخوری هم و نمیتونم دست از لاوالی گریم بردارم، خانومم بالاخره نتونست طاقت بیاره، آدم مذهبی بود، منو طلاق داد. ما نشسته بودیم تو ماشین قور می‌زدیم، هی سر خودمون سر زندگی چرا اینجوری شد. بعد آخرش مثلا یه چند نفر بودن تو ماشین فهمیدن ما وضعمون اینجوریه، برامون یه کسی رو گیر آوردن، یه خانومی هست تو قم باش ازدواج کردیم و اینجا خونه زندگی باشم، اول شرط کردم اینجوری اونجوری. یه آدم اثر لاابالیگری زندگیشو از دست داده. بعد میگم ما یه بار مهمون رفته بودیم خونه پدر خانوممون، خانوممون گفت بلند شو صبحی یه نماز بخون. گفتم ببین بنا نبود من نماز بخونم این حرفا بگی. گفت نه من نمیخوام که تو نماز بخونی، بلند شو برو دستورت تو بشور بیا، همینجوری که تو رخت خواب دراز کشیدی بلند بلند قرآن رو بخون، سوره حمد که بلدی حاجی بخون، این پدرم میشنوه دلش خوش میشه، یه داماد مسلمان گیرش اومده نه نامسلمان. آقا اینو چه گفت؟ من گفتم به من خورد، گفتم جهنم برم چون برکت نماز میخونم بیه اونقدر که اینجوری نیست. بعد به من داشت میگفت اینجوری آدم رو نصیحت میکنن. حالا میبینی حاجی روزی چند ماه من نماز میزونم به یه بهانه و لطایف و هیدی داره من رو بالاخره را میندازه. خب آدم باید شانس بیاره که یه کسی بشینه پای آدم بسوزه، ولی دل آدم رو بالاخره به یه راهی بکشه بیدار بکنه. شما تا دیدید دلتون نمیخواد برید از خدا تقاضا بکنید خدایا من، همون شعر سایه در مورد من گفته شده، یه جوری اسبابشو فراهم کن دلم بخواد، من دلم نخواد نمیام به سمت تو، منو موعظه کن. نگذارید خدا با سرشکستگی ما ما رو موعظمون بکنه، موعظه رو از دیگران بگیریم، تمنا بکنیم دیگران هم خواستیم موعظه کنیم، یه جوری موعظه کنیم بپذیریم. بالاخره راهشو میشه پیدا کرد، بگردیم میشه پیدا بکنیم. از دیگران هم تقاضا بکنیم آقا باب موعظه رو برای خودمون از دیگران فراهم بکنیم. بعضیا هستن خودشونو موعظه میکنن، خودت هم خودتو موعظه کن. بعضیا خودشون وقتی خودشونو موعظه میکنن بلد نیستن، به خودشون قهر میکنن، یه دفعه یعنی خودشو موعظه کرده بعد اومده تبدیل شده به یه آدم ناامید، به یه آدم افسرده. در مسیر الالله خودشو موعظه، خودتو موعظه نکردی که این الهامات شیطان بوده تو نفس تو انداخته. آدم خودشو موعظه بکنه بیدار باید بشه، نه ناامید بشه. بعضیا اخلاقشون اونایی که از کسی موعظه میشنون خوششون نمیاد ناراحت نباشن، اساساً موعظه کردن هنر میخواد. بعضیا اینقدر بی هنرن خودشونو میشینن موعظه بکنن، خودشونو میبرن ته کوچه بنبست و بنبست نگه میدارن به جای اینکه راه برای خودشون باز بکنن. راه چرا برای خودتون باز نمیکنید؟ موعظه کردن آدابی داره که اجازه بدید بعضی از این جزئیات رو اگر بخوایم در فصل خودش بگیم به تفسیر باید سخن گفت. منتها یه نکته امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید، فرماید جزء کسانی نباش که مبالغه میکنن در موعظه اما موعظه نمیپذیرن، رفتار دفاعی دارن در مقابل موعظه. تا میخوای موعظهشون کنی رفتار دفاعی نشون میدن. رفتار دفاعی که میدونی یعنی چی؟ مثلا به طرف میگه آقا هوا تو روانشناسی این رو مورد مطالعه قرار دادن، خیلی بحث قشنگیه، اونم که به روانشناسی زیاد اعتقاد ندارن این بحث رو بخونن، خیلی انسانی و اخلاقی و زیباست، میان نمای با شخصیت، زیاد رفتار دفاعی خودشون نشون نمیدن. این بحث رو تو روانشناسی مطالعه بکنید حتما. رفتار دفاعی بهش میگی که حالا علیهش هم حرف نزدی، میگی هوا گرم شده. نه آخه میدونی چیه، یه توده هوای اینجوری اومده اونجوری شده. گفتم که حرف ما رو زدی، اون نواخه اولش چی بود؟ یه مش گفتی، یه نه گفتی، یه آخه بعد حرف زدی. اصلا تو دوست داری همیشه معترضانه حرف بزنی، هر چی بهت میگن یه روش بگذاری بگی. حالا خدا نکنه علیه خودش یه چیزی رو گیه. وقتی که لیوان قسمت خالی لیوانش رو نگاه میکنی، بلافاصله برمیگرده به روز وای میسته قسمت پر لیوان رو نگاه میکنه. وقتی قسمت پر لیوانش رو نگاه میکنی، برمیگرده قسمت لیوان نمیشه باشه حرف زد. میگن رسول خدا اگر کلمه لا اله الا الله نبود، هیچ حرفی رو با لا شروع نمیکرد. میگه نه، غلطترین کسی که حرف غلطترین حرفا رو بشه بزنه، باید آره میتونی ردش بکنی. آقا این چه وضعه؟ بله وضع خیلی خرابه، البته آنچنان هم خراب نیست داری بالا. یعنی رفتار دفاعی نداری تو، مچین باش برخود میکنی. موعظه کردی با رفتار، موعظه کردنت با رفتار دفاعی در مقابلشون گارد نگیر. میخوام اینو عرض بکنم، مضمونشو قبلا گفتم اما این نکته رو بهش تاکید بکنیم خیلی خوبه. هیچ وقت در زندگیتون رفتار دفاعی تمرین کنید نشون ندید، چون ممکنه عادت بکنید بعد مقابل 4 تا موعظه رفتار دفاعی نشون بدید. من بیچاره میشه آدم. رسول خدا علی ابن ابی طالب میفرمان خوشبخت کسی که بتونه موعظه بپذیره. بگو من داری موعظه میکنی، بگو بعد شروع کن به هماهنگی کردن. اگه قسمت خالی لیوان داره نگاه میکنه، تو هم بپذیر، بگو آره این که هست، این که هست درسته، این که هست. ولی نگو دیگه، ولی این هست، ولی میدونی چیه، ولی نگو دیگه، هم فعلا بپذیر، فعلا موقعشه که خودتو له بکنی. خدا انشاءالله در درون ما موعظه‌گرانی بیدار بیافریند، در درون دل ما، و ما رو وارد بکنه به این که بتونیم خودمونو موعظه بکنیم. موعظه‌ای که به خودتون میکنید گاهی بنشینید بنویسید، بعد چند سال دیگه برگردید بهش نگاه بکنید، از درون بجوشانید اون کسی که میخواد بهتون منبر بده. راستی یه حرفی هم به عنوان حرف آخر بزنم از طرف خودم. من خب گاهی خدا اینجوری قرار داده که از دین برم حرف بزنم با این و اون، گاهی یه شکایت هایی تو دلم جمع میشه به هیچ کم نمیتونم بگم. موعظه شنو خیلی کم شده. بعضی از مردم میگن آقا بیا یه حرفایی بزن، حرف نو بزن. بله ما هم اول صحبتمون گفتیم ها، سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود. ولی این میخواد با حرف نو تفریح کنه. نمیگه بیا موعظه کن. موعظه معمولا همون حرفای تکراری رو نجوری میزنن تو سر حجابهای قلبی انسان بشکنه. موعظه شنوها شهید شدن. سفارش دهنده مطلب دیگه کم داریم. بیا سوره واقعه قسمت عذابشو میمونم بخونیم، ترجمه کنیم. 20 مرتبه از کسان دیگه سفارش گرفته. میشه ما یه جلساتی پیدا بکنیم که از بحثای به شدت تکراری رو به عنوان موعظه بگیم، مطلب جدید به کسی یاد ندیم، فقط دل میدار کنیم. یه جوری اون حرفو بزنیم دل میدار بشه. ترس از جهنم موعظه، ترس از قهر خدا. بعد بگیم دلم عوض شده جلسه اومدم بیرون. یعنی زنده کردن همون تکراری هایی که تو دل خودمونم هست، خودمونم بلدیم، دل میخوام بیدار بشم. تو چرا برای اینکه چی مطلب جدید یاد بگیری قدرت تفکر جدید پیدا نمی کنی؟ چرا قدرت تحلیل و بصیرت نو پیدا نمی کنی؟ حرف نو میخوای بشنوی، تو که میخوای شنوا باشی؟ تولید کن حرفی که شمس به مولوی زد و خودت بگو. ای گفتی قال قال، تو چی داری بگی؟ موعظه بشنوی دلت بیدار میشه. دلت که بیدار میشه همون چیزایی که بلدی هزار چیز جدید میفهمی. یه زمانی بود تو جبهه اون شهید اومده بود با هم میگفتش که یه مار موعظه کن، ما پوستمون کلوف شده. میگفت نمکی همه میخواد تیغ بزنی، محکم بزن، ما مقابل میبایستدیم، ما نه ناامید از رحمت حق میشیم، نه قهر میکنیم میترسیم بریم خون مادرمون، ما محکمیم اینجا، ما دلیمون میشکنه تاب برمیداره در خانه خدا، بیتاب میشیم. خیلی اصرار میکرد، میگفت یه مدتی دیگه موعظه نمی کنی تو، تو هم یه ما رو تحویل میگیری. گفتم چجوری موعظه بکنی؟ گفتم من روم نمیشه، یعنی راستش تو جبهه من همیشه اینجوری حرف میزنم، تو بیخی با بچه ها حرف میزنم. بعد میدن بچه ها میدن شهید میشن، خجالت میکشیدم که یه ذره آدم باید وجدان داشته باشه. دیگه نمیتونستم از گل نازکتر بهشون بگم. گفت صحبتت بد شده، موعظه نمی کنی، تشر نمیزنی، کسی خانه تشر دیگه نیست، مردم به خودشون شک دارن که دنبال تشر نیستن. پایگاه در درون خودشون ندارن، خودشون ها با هر تشری میفتن زمین. تشر رو مثل بادبان کشتی ها مایه حرکت خودشون قرار نمیدن، باد اونها رو حرکت میده به مقصد میرسونه، پر کاه میخوره زمین. خیلی اصرار کرد، منو وادار کرد، گفتم من تو جلسه عمومی تشر نمیزنم، گفت جلسه خصوصی میذاریم. رفتیم تو خیمه شون، داشتیم میرفتیم توی چادر توی کرخه، گفتش که گفتم چی بگم حالا از چی موعظه، گفت یه روایتی داریم که بعضیا در راه خدا کشته میشن ولی به خاطر نیت ناخالص شهید نیستن، چون شهید نمایی کردن خدا اینا رو روز قیامت با صورت به صحرای محشر میکشه به جهنم میاندازه. اینو برای ما بگو. خب شما میدونی حرف یعنی چی؟ اینو به یه لحظه بزنم نمیبره. میگه من همه عشقم به شهادت تو منی، من ناامید کردی. او داره میگه اینو من بگو، خودش هم بلده. میگم سفارش موعظه، میگم اینو که بلده، میگه شنیدنش یه اثر دیگه ای داره، اینقدر دلشون نازک میشه دوست دارن از کس دیگه هم بشنوم. میگه من اینو میگم، تو هم بگو اینو. کسانی که اهل موعظه هستن دل رقیقی پیدا میکنن، نازک، لطیف، متعادل. تازه داریم میرسیم به موعظه، وقتمون خود تموم شد، نشستیم ما هم تو چادرشون شروع کردیم همینو گفتن، اینا زار زار گریه میکرد. بعدش هم شهید شد، شهادتش به شلمچه بود. فرمانده گروهانشون بهش میگه که اون آرپیجی یا آرپیجی زن بفرست جلو، بفرست جلو، یعنی جلو تانک ها اینا همدیگر رو بزنن دیگه، بله. یعنی میگه خودش یه آرپیجی برمیداره میاره، میگه دستا رو به تو سپردم، من رفتم. بهش میگه نه تو باش اینجا، دستا رو بده داره کنی. میگه نه، دستا رو اینجا امام زمان اداره میکنه، شما هم هستین، این حرفا رو نزن. الان وقتشه که مثل امام حسین تنها باشی بزننه. دو دقیقه بعد اومدیم، وقت نبود. ما چیکار کنم؟ وقت قشنگترین نحوه شهادت اینه که تو روایت هم داریم افضل شهدا اونن که تو خط صورت به صورت وایسن بخورن، اینجوری شهید میشه. احی قلبک بالموعظه، موعظه رو روش یکم فکر کنید، شاید هفته بعد یکم بازم در مورد موعظه حرف زد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.